الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلاناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. مستحضر بودید که فرمود یکی از حادثه هایی که برای قوم یهود پیش آمد این روحیه گرفتار گناه شدن بود، به طوری که خداوند برای نشون دادن شخصیت گناهکار اینها یه حکمی بر اینا کرد. معلوم شد که نه، در پنهان ظاهر دینداری یا آلودگی هایی دارن. شکل حکم خدا تو اون قوم این بود که فرمود روز شنبه ماهی نگیرند. شنبه هم به اعتبار سبت یعنی تعطیل. حالا یه نحوه تطبیقش شاید با این شنبه ما بخونه معلومم نیست. و هر صورت روز تعطیلشون باید ماهی نمیگرفتن. ایناش اصل بحث نیست که اگر یه ملتی مکتب داشت، دین داشت و مأمور بود که طبق دین عمل کنه، ولی در لایه زیرین این دینداری یه نوع بیدینی خوابیده بود، یه نوع فسق خوابیده بود، خدا این فسق رو آشکار میکنه. میفرماد که کذالک آخر آیه 163 را دقت بفرماد، کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. ما اینا رو امتحان کردیم به جهت اینکه فاسق بودن، با اینکه مؤمن بودن، دیانت داشتن، حضرت موسی علیه السلام را قبول داشتن، به تورات عمل می کردن، ولی یه چیز رو اینها حواسشون نبود که در دل این دینداری ظاهری واقعا باید روحیه بندگی داشته باشن. فسق که میدونین مقابلش عبودیته. فسق یعنی بیرون آمدن از عبودیت، نه بیرون اومدن از ظاهر دین. میشه یه دی ظاهر دین داشته باشن، روح عبودیت نداشته باشه. دین عبودیته، حالا بعدم شاهدش خود آیات. دین عبودیته. اگر کسی قصدش عبودیت بود حتما دامن دینه میگیرید، چون پیامبرم اگه جز این اومدن که عبودیت خدا رو در شرایط تاریخی هر ملتی بهش نشون بده. در شرایط تاریخی قوم یهود اون زمان پیامبری به نام حضرت موسی علیه السلام میان تا عبودیت خدا رو تو اون شرایط تاریخی بهشون نشون بدن. اینا ظاهر دین رو گرفتن، متعصب هم بودن بعضن، ولی روح عبودیت نبود. میگه کاری میکنیم که این لو بره. این یه قاعده است، برای منم هست، برای شما هم هست، برای بقیه ملت ها و جوامع هم هست، که اگر در ظاهر دینداری روح عبودیت تقویت نشود و قصد بندگی به حاشیه رفت و طلب انس با خدا در صحنه نمون، این نحو فسق یه جوری رو میره. خب حالا خدا برای قوم یهود چه شرایطی فراهم کرد که شنبه ماهی نگیرن؟ عمده این نیست که شنبه ماهی نگیرن، این که یه حادثه تاریخی است. دوباره آخر آیه بما کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. چرا این کارو کردیم؟ برای اینکه می‌خواستیم امتحان کنیم ببینیم که چیست، به جهت اینکه کانوا فاسق بودن، یعنی قبلا بنای فسق داشتن. دوباره فسق هم معنی می‌کنم، اما رو مصداق فسق نرید. یه مصداقش دزدیه، یه مصداقش فحشاست. حقیقتش اینست که روح بندگی در یه جامعه‌ای نباشه. تمام ظاهر دین رعایت بشه ولی روح بندگی نباشه، فسق است. بله وقتی میخواید بندگی کنید، خب باید یه ادب و آدابی باشه دیگه. خب ادب و آداب پیامبرا برای ما آوردن. بهترین نحو بندگی همین دستورات دینه، حرام و حلالای دینه. فردا هم همینطوره، پس فردا هم همینطوره، که ملتی که روح عبودیت درشون به حاشیه رفت، شرایط ظهور این ضعف رو خدا فراهم میکنه که به هم پوز ندن که نه ما خیلی خوبی. خیلی خوبی در اینه که نشون بدید که متعبد به حکم خدا. ببینید مسئله را بپاید، خراب نکنید. ما که یهودی نباید باشیم، که شندن تو روایت ها میگن مثلا یهود امتن. اینا یهود امتن یعنی چی؟ یعنی ظاهر دین هم میگیرن ولی حقیقت دین که رجوع به حق است رو نمیگیرن. دوباره تأکید منو ببینین، این آیه گفته چرا ما این شکل اینا را امتحان کردیم. معلومه پس فردا ما را امتحان میکنه. هر اندازه که روح بندگی در ما، چه در فرد، چه در خانواده، چه در جامعه، چه در کشور، هر اندازه که روح بندگی به حاشیه رفت، امتحانای سختی میاد وسط. که چی بشه؟ که معلوم بشه که اینها واقعا برمیگردن به بندگی یا باید لو برد. اینجاست که دلم میخواد عزیزان دقت داشته باشن به این آیه. ممکنه شما در ظاهر بنده را خیلی آدم خوبی بدونیم، گو نه مؤمنه، دیدیم اول وقت نماز میخوند، من که نباید خودم را فریب بدم. اینجور نیست آقا. شرایطی را طبق این سنت فراهم میکنه که تو اون شرایط سختی هایی ظاهر میشه که برای بندگی من باید که صدمه زیاد بخورم. خب نمیخورم، لو میرم. در شرایط عادی که اینا ماهیشون رو میگرفتن، اگرم شنبه گفته بودن تعطیل است ماهی نگیرین، ماهی هم نبود، چیزی نبود تو دریا. اومد عکسش کرد، گفت ماهی نگیرین، ولی ماهی ها رو ظاهر کرد همون روز. روزای دیگه گفت ماهی میخواییم بگیریم، ماهی نبود. خب دیمه چکا کنن؟ شما اون چیکار بکرد؟ خودتون میدونید. خودتون میدونید. من نمیدونم چیکار میکرد. واقعا نمیدونم، خدا میدونه. شرایط وقتی سخت شد باید نیم کجا چوب خوردیم، از کجا چوب خوردیم که حالا این شرایط سخت شده است، تو بندگی سخت شده است. تأکید منو ول نکنیم، از خودمون بپرسیم چه کار کردیم که حالا دینداری برامون سخت شده است. تو شرایط سخت دینداری خیلی کمن که بتونن موفق بشن. نمونش هم دیدیم که از این آدم ها یه گروهشون، تازه اینا هم که جز اینا نبودن، اونایی که فاسق بودن همه جون رد شدن و بعدم به مصیبت دچار شدن. اینو داشته باشین، بعد شما یه وظیفه نسبت به این جریان دارین. وقتی جریان فسق بیدینی جامعه را بگیره، به همون معنای بیدینی که فقط بیدینی نیست که یکی نمیدونم لختافتی بیاد تو خیابونا، بیدینی یعنی اینی که به ای نحوه حریم حکم خدا بشکنید. یکی از شکلاش همینه، مثال میزنیم، دشمن حمله کرده است به شما، حاکم شرع فقیه که ما اسمش میذاریم همون ولایت فقیه، فرموده است که آقا جنگ مسئله اصلی است. خب حالا اگه کسی این معروف زمانه را بی محلی کنه، جنگ را ببره به حاشیه، مسائل دیگه را بیارد وسط، خب وظیفه ما این است که این معروف، این فقیه حاکم را نگذاریم از صحنه بره. نمیگن امر به معروف، یعنی در زمان جنگ هر کاری که مسئله اصلی بودن جنگ رو فر ببره، یعنی معروف زمانه را بیمحلی کرده است. خب شما وظیفتون چیه؟ امر به معروف. آی جنگ اصل است، نمیگن امر. همیشه اینطوریست که شما در مقابل معروف، معروف که زمانه یعنی اون چه خدا و فطرت روش تأکید میکنه مطابق زمانه، شما معروف زمانه دون رو فقیه دون به شما نشون میده. کلیاتش هم که دیگه فقیه نمیخواد، که نمازا که کسی فقیه نمیخواد که، معلومه. عمده اینه که بفهمین که آقا این نحوه های از فسق رو نگذاریم که غلبه کنه، نگذاریم که به معروفی که خدا تأکید میکنه بیمحلی بشه. وظیفه اون جریان مثبت اینجا بود. خوب عنایت بفرمایید میخوام چی بگم، چون بحثشه که ما اون جلسه کردیم، داریم یه بازخوانی میکنیم. وظیفه جریان نیروهای مذهبی این بود که اعتراض کنه که آقا این کارو چرا میکنی؟ چرا شما حکم خدا رو به حاشیه بردید؟ به هر معنا، مگه اینا قبلش فاسق نبودن؟ خب حکم خدا رو به حاشیه بردن، بعد که خدا یه حکم خاص کرد که دیگه شنبه ماهی نگیری، باز بی محلی به یه نحوی کردن. خیلی به ظاهرا مذهبیه دیگه، ایناشه که بلدین دیگه، شنبه حصار کشیدن جلوی ماهی ها، یک شنبه گرفتن. خب یه بچه مسلمان میفهمه که این یعنی حکم خدا زیر پا بره. اونشه شما دلواپس نباشید که اینا چی میشن، دلواپس خودتون باشید که اگر حکم خدا به حاشیه رفت و ما ساکت نشستیم، ما وظیفمون رو انجام ندیم. ببینید اینا چی میشه، من چه میدونم چی میشه. اینا این بچه مذهبی ها که انتقاد میکردن به این مذهبی های کل شرعی درست کنه به اصطلاح قرآن فاسق، اینا نمیدونستن چی میشه، اینا وظیفشون رو خوب انجام دادند. خب حتی به اونایی که میگفتن آقا امر به معروف فایده نداره، گفتن ما از جهت وظیفه باید انجام بدیم. خوب دقت کنین، قالو از کجاش بخونید، از قالت اینا رو دنباله یعنی ادامه آیه 163 آیه 164 اون وقتی هم که قالت امتون مرهم یه گروه از این مذهبی ها به اونایی که امر به معروف میکردن میگفتن چی لمت ازون قامن الله مهلکهم آم معذبهم عذابا شدید، چه فایده ای که به این آدمای فاسق شما نصیحت میکنید؟ فایده نداره. اینا هم نگفتن فایده داره، گفتن ما نباید بگذاریم حکم خدا به حاشیه برد. ادامه آیه قالوا معذرتا الی ربکم لعلهم یتقون، خوب عنایت کنید. اینا گفتن که ما نمیدونیم چی میشه، ما باید نگذاریم یزید حاکم باشه، ما نمیتونیم در حاکمیت یزید سکوت کنیم. گفتن کشته میشه، گفت خب بشه. گفتن فایده نداره، خب نداشته باشه. به ظاهر فایده نداشته. حضرت دیدین که از وقتی حرکت کردن از مدینه یک کلمه گفتن. گفتن من برای اینی که سیره جدم و ابم پدرم حاشیه نره باید بیام در صحنه امر و امر معروف کنم نهی از منکر. بعد مگه داداششون نیومد محمد حنفیه گفت آقا فایده نداره؟ باشه فایده نداشته باشه. اینا هم که نگفتن فایده داره. ببینه آیه را میگه اومدن گفتن چرا این پس فطرتی مثل یزید را شما میخوای نصیحتش کنی؟ فایده نداره. میگه این آیه همین نیست؟ لمه تعذونه، چرا میخوای نصیحت کنی کسایی را که اینا خدا هلاکشون میکنه یا عذابشون میده؟ یعنی فایده نداره. ولی حسین امر به معروف خودش هم میکنه، ده حواستون باشه. ما تاریخ امر به معروف رو باید همیشه داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی امر به معروف یعنی حرکت حضرت سعید و شهدا، دیگه اینکه جمله خود حضرته. یه روز امر به معروف یعنی حرکت حضرت امام. حضرت امام سال 42 امر به معروف کرده است، سال 41ش هم امر به معروف کرده، سال 43ش هم امر به معروف کرده، تبعیدش هم کردن. همون گفتن که دیدین فایده نداشت. ولی جمله اینا رو ببینیم، خدا میگه میدونی اینا چی گفتن؟ اینا گفتن معذرتن الی ربهم ربکم، ما وظیفمون رو نسبت به خدا باید انجام بدیم، عذری در مقابل خدا باید نداشته باشیم. چطوری میتونیم در مقابل خدایی که این حقایق رو در این جامعه آورده است ما نسبت به این حقایق که داره به حاشیه میره ساکت بشیم؟ پس گوهر امر به معروف همین یک کلمه است که ما وظیفمون است معروف یعنی اون چه حق قصه رو نگذاریم به حاشیه بره. بله یه یکی از نمونه هاش توی جامعه محدود مثلا 5000 نفری اصفهان قرن هشتم که هر گوشه اصفهان هم یه محله بوده است، این است که به این خانم بگویم اوی رو سر دسترت کن. این یه نمونه درست هم هست. همین چیزی که همش ما تو روستا خیلی راحت، توی روستای محدود یکی بخواد شیکوله باز دراره خب آدم معلوم است میشه توی محدود گفت درست چرا همچون مایت کوچه. حالا این همه زمینه یه امر به معروف رو دین گذاشته است و همش باید فکر کنیم. ببینید حضرت سعید و شهدا این حرکت عظیمشون رو میگن امر به معروف. خب ما امام خیلی فکر کردن که در مقابل حرکت رضا خان ببخشید محمد رضا خان چه کار باید بکنه. خدا به قلبشون انداخت اون کار بزرگ، اون شروع عالیه کردن سال 41 و بعدم 42 15 خرداد مال 42 است، ولی امام از سال 41 شروع کردن اون جریان مقابله با انجمنهای ایالتی و ولایتیه. این مرد میبینید معروف خدا داره به حاشیه میره، خب باید نگذره. اون وقت چرا ما به بنبست نمیرسیم؟ حرف هم اینجاست. بعضی ها میفرمان که آقا ما به بنبست رسیدیم، نمیتونیم امر به معروف بکنیم. فکر کردن فقط یه معنی امر به معروف داره، اونم چیزایی که قرن هشتم علمای عزیز ما تو اون شرایط کاربردی کردن، نمونه آوردن. خب الان شما ببینید، یکی از بهترین امر به معروف ها بچهای شهید ما بودن که امر به معروف تاریخی کردن. خب مگه جز نیست به صدام گفتن که تو غلط کردی اومدی تو کشور ما، کشور اسلامی، تهدید کردی انقلابمون. انقلاب اسلامی معروف بود، منکر چی بود؟ حرکت صدام رو برش واسدن. اینا میشن آمره به معروف و ناهی عن المنکر. غیر ممکن است خدا حکمی بده و زمینه عملش فراهم نباشه. اما اینکه ما فقط یه جور فکر کنیم، خب این تقصیر ماست. یعنی انصافا گاهی این جلسات مذهبی، گاهی این فیلمای خوب، اینا امر به معروف نیست. خب دارید معروف خدا را متذکر میشه. گاهی من دیدم بعد این برنامه ریز بسنا میگرد این کارشناس های تلویزیون رو بلند میشن، یه برنامه ای توی یه صحنه ای تهیه میکنن، ظاهرش هم شما هیچ امر به معروف و نهی از منکر معمولی نمیبینید، ولی متذکر یک حقیقت میشن، یقیناً این امر به معروفه. گاهی شما همینطور که درست حرکت کنید، نگاه به نامحرم تو خیابون نکنید، امر به معروف است. وسعت امر به معروف تو یک کلمه پیدا کنید، معذرتن الی ربکم. که آقا ما نباید بذاریم حکم خدا به حاشیه بره. به هر زبانی که ممکن است، به هر روشی که ممکن است، دیگه اونش تاریخ روشن میکنه که هر زمانی چه نوع ظرفیتی داره. نتیجه چی میشه؟ خواهش میکنم به این دقت کنید، شما نگذارید حکم خدا به حاشیه بره. اگه همه با شما مقابله کنن، همه از دست میرن، نابود میشن. مگه نشده؟ اینایی که این مؤمنین امر به معروف بهشون کردن که اینا نپذیرفتن، ولی همشون چی شدن؟ میمون شدن و مورچه شدن. حالا میمون شدن دیگه، اینجا کو آیه رو نگاه کن، بلده دیگه. اینا رو میخوام تاکید میکنم رو اصل قضیه. بله، وقتی که اینا وظیفه‌شون رو خوب انجام دادن و امر به معروفشون معنای درستی کردن، من دوباره رو این تأکید میکنم، معنای درست امر معروف یک کلمه است، معذرتن الی ربکم. ریزکاریش هم خودتون تو تفسیر ببینید، یعنی ما در مقابل پروردگار شما عذری نداریم اگه کوتاهی کنیم. به جهت اینکه عذری نداریم، کوتاهی نمیکنیم. این میشه امر معروف. گوهر امر معروف که روشن شد، دقت کنین تو تفسیر المیزان میفرماد چرا گفت ربکم، نگفت ربنا. گفت برای اینکه در مقابل پروردگار شما عذری داشته باشیم که بگو ما یا پروردگار ما وظیفمون رو انجام دادیم. چرا نگفت در مقابل پروردگار خودمون؟ علامه میفرماد برای اینکه بگید بابا این پروردگار شما هم هست، شما هم در مقابل این فردا باید جوابگو باشی. چرا شما تازه به ما میگون چرا ما وظیفمون رو انجام دادیم؟ شما چرا وظیفتون رو انجام ندادیم؟ تعبیر آلمانه یک بچه مسلمان رو ببینیم، حالا که اومده میگه آقا چرا، فایده نداره شما دارید این کار رو میکنیم. میگم آقا باید بکنیم تا خدا فردا نگه چرا دین من شما بیمحلی کردیم به حاشیه رفت. حضرت امام سال 43 چون جریان کاپیتالیسم دیگه حتما نوارش شندین دیگه، ایشون میفرمان که اوی شما که میگون من خفشم، حالام خفشم؟ چون میگفتن فایده نداره. میگه خلا فایده نداره من خفشم؟ دیدیدم که بعدم حضرت امام هم جریان کاپیتالیسم خب فرداش تاییدشون کردن 13 آبان. نتیجه چی شد؟
یه قهرمانی شد که معادلات همه جهانو به هم زد. حالا در پیش قضیه، وقتی انسانی در مقابل پروردگارش وظیفه‌شو انجام بده. من اگرم خسته دو میکنم، چون هنوز اون الفاظی که بتونم ارائه مطلب بدم در چنته ندارم. ما چون پیش فرضایی داریم به آیه تحمیل میکنیم پیش فرضامونو. نه، آیه داره میگه آقا شما در هر حال باید نگذارید این دین خدا که اومده است، این امر به معروفی، معروفی که خدا به بشریت نشون داده است، این منکری که روشن کرده، نگذارید با انواع دسیسه ها و حیله ها این مغلوب بشید. آقای مطهری میگه امر به معروف نبودن. آقای مطهری تمام کتابشون همین بود که ثابت کنن دین خدا حق است. خب پنجه آمره به معروف ثابت کنن این تهمته که به اسلام میزنن، این راه های غلطی که میدن باطل است. خب میشن ناهیه عن المنکر. این نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که مطهری سالهای سال تونست این بشریت رو تغذیه کنه. ممکنه روزی که این حرفا رو بالا منبر میزد، من یادمه، خب ایشون هرس میخورد، خداوند بهشون یه قوت و توان و همه چی تمام بود، ایشون هرس میخورد. ممکنه یکی هم اونجا بگه فایده نداره، که بغل جلسه ایشون رقاص خونه بود، خب چه فایده، چه فایدهش هم مگه به نام آقای مطهری تعیین کنه؟ حرفم اینجا بود، حرفم دونستم شروع کنه، چه فایدهش به آقای مطهری رفت نداشت؟ این بچه مسلمانه رو فایدهش بحث نکردن. نتیجه عجیب بود، نتیجه این بود که به قلبشون افتاد، گفتن میدونی یا نه این شهر که اینقدر فاسده است ما دیش نمیاد بلدیم، رفتن بیرون، خدا همه اینا رو میمون کرد. این فایدهش است. اینا رو این فایده های دو تا چهار تا یعنی چی؟ اینا معذرتن الی ربکم، حرفم این بود که این حرفا یعنی چی؟ ما یه وظیفه باید نگذاریم این دین فراموش بشه، من باید اینجا تلاش کنم، شما باید تلاش کنم، این دین معروف حق، معروف هستیست، معروف حضرت علامه تعبیر میکنه، یعنی یک چیزی که جانها به عنوان یک حقیقت شناخته شده میپذیره. معروف که خودتون معنی میکنید، یارو معروفه معنیش همینه، یعنی جان میشناسته دینا. پس چرا شما کوتاه میان؟ میشناسته. اگه درست بگیم با نفس اماره نباشه، به زاویه‌های مختلف باشه، مرحوم آوینی شدیداً باید بپذیریم یه آمره به معروف بزرگ تاریخ ماست، با همین روایت های فتحش، اینا آمر به معروفه. امروز هنوزم میبینین که هنوز که هنوز است ما استفاده میکنیم، هنوز است شهید مطهری استفاده میکنیم. نتیجه چی شد؟ اونایی که سر به سر شهید مطهری گذاشتن، حالا من کاری به گروه فرقان ندارم، اونایی که میگن چه فایده این آقا هر کاری میخواد بکنه به جایی نمیرسه، حالا میدونین کجا؟ در به در اروپا به جدای افتاده. اون روشن فکره که روبرو آقای مطهری واسدن، سر به سر آقای مطهری گذاشتن، یا مردن از تن از بی کسی، یا هنوزم به جدای تو اروپا افتادن، یکیشون سلطنت طلب است. اینا که میدونین، اینا میشناسیم شما اینا. اینجوری خود خب حالا حضرت علامه جواد قشنگ میگن این که گفت کونو قردتن خاص، این آیه 166، یعنی اینا انسانی هن که میمون شدن. بحث فلسفیش هم مفصل است که میدونی نفس ناطقه میتونه در عین این که گرایش های انسانی داره روحیتا میمون بشه، وقت جسم تحت تأثیر نفس اماره، نفس ناطقهش میمون میشه. بحث فلسفیش ها عزیزان که معرفت و نفس میشناسن راحت دارن که همه حالا جسم من شکل روح منه، خب اگه روح من تغییر کنه، شخصیتاً یکی دیگه بشم، خب جسمم هم تحت تاثیر قرار میگیره. مگه مثلا این گرگه چرا شکلش گرگه؟ مگه روحش گرگه؟ بله، فرقش اینه که این انسانیست، چه گرایش های انسانی داره، ولی حالا روح گرگ شده، بدن گرگ شده است، سرعت هم داشته است. این چیز عجیبی. نمونه ها هم داره، ما به نمونه ها نمیخوام اطمینان کنیم، قضیه قرآن خودش روشنه. بعد حضرت پروردگار بعد که این جریان را به نظر ما خوب آنالیز کردن، خوب زوایاش را متذکر شدن، دوباره برمیگردن به قوم یهود، میگن این قوم با این روحیشون، حالا اونایی که میمون شدن که شدن، ولی اونایی هم که ادامه پیدا کردن چند گروه شدند. و از تعزن، آیه 167 نگاه کنید، و از تعزن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. میگه پیامبر به یادت بیارم اون وقتی که پروردگار تو اعلام کرد که ما با این یهودیا حتما اینجور برخورد میکنیم، لیبعثن علیهم، حتما یه عده ای را بر اینها حاکم میکنیم که چی؟ تا روز قیامت. خوب دقت کنید، تا روز قیامت. قضیه یهود این آیه است که چی؟ من یسومهم سوء العذاب. تا روز قیامت اینا مثل یک گله که باید یکی بچرانندشون، عذاب بچرانندشون. صائمه چنده میگن گوسفند، صائمه گوسفندی که میچره علف چر. میگه کسانی را بر اینها میگذاریم که اینها را بچرونن. اما چی بچرونن؟ چه علفی باش تو چه علفی بچرونن اینا را؟ سوء العذاب، در سوء عذاب بچرونن. عجله نکنی. این آیه بعدیش هم میخونم تا ببینیم چی میشه. ان ربک لسریع العقاب. تو این جریان پروردگار تو سریع العقاب است، برای بعد نمیذاره. میدونین که ما چند نوع گناه داریم، بعضی گناه حالا خدا میذاره برای بعد. اما یه ملتی بیان دین خدا را مسخره کنن، پیامبر خدا را بی‌محلی کنند و بخوان تحریف کنن، این ملت را خدا برای بعد نمیذاره، همونجا عذابش را میفرسته. حالا عذاب چیه؟ هم اون که اونا رو میمون کرد، همین که اینا رو انتقام ازشون میگیره. بریم جلو. ادامه آیه این است، و انه لغفور رحیم. من خدا غفور و رحیم است، ازش چی برمیداریم؟ یعنی اگه توبه کنم میپذیریم. قسم نخوردم که اینا رو عذاب کنیم. چه آیات دقیقه. عصبانی خدا از دستشون، میگه تا آخر به عذاب میچرونیمشون، اما میگه اگه توبه کنن جاش هست. آیه بعدی رو هم نگاه کنید، میفرماد ما این قوم را، چون اونجا گفت که بر اینا یه عده‌ای قرار میدیم که اینا را تا آخر تا قیامت حاکم باشن بر اینا، علیه یعنی بر اینا مسلط میکنیم، یه دیره که دائم اینا را به زحمت بندازه. بعدم فرمود که اگر توبه کنن توبهشون را قبول میکنیم. حالا آیه بعدی حدس میزنید چه آیه ای باشه اگه تال نازل نشده باشه؟ بخواد این دوتا را از هم درست تفکیک کنیم. میگه وقد تعناهم فی الارض، ما این یهود را در زمین پخش کردیم. قد تعنا یعنی تقسیم کرد، فی الارض یعنی دیگه یه جا جمع نیست، هرچی هم آره بیچاره این صهیونیست‌ها بخوان جمعشون کنن چیزی نبود که داشتن جمع میشدن. دازه فهمیدین که چی بهش میگن؟ مهاجرت منفی به وجود اومده شدیدن. حالا اینکه دیگه دست ما نیست که خودشون میگن، یعنی حالا داره بر میگردن. بریم جلو. ما این یهود رو تقسیم کردیم در زمین، یعنی یک جا مستقر نیستن. اوممون مردمی که حالا چی؟ از ساوممون منهم و صالحون و منهم دون ذاله. یه دشون صالح شدن، توبه کردن، بازخوانی کردن، یه دشون هم نکردن. حالا چه کار کردیم با این یهود؟ با این یهود که یه عدهشون خوب شدن یه عدهشون نشدن، حرف اصلیشو ول نکرده سا لیبعثن علیهم حاکمانی بر اینها مبعوث کردیم که اینا را به زحمت میندازن. یه عدهشون حالا خوب شدن یه عدهشون نشدن، نتیجه چی میشه؟ و بلاناهم بالحسنات و سیئات. ما امتحانشون میکنیم گاهی با شرایط خوب گاهی با شرایط بد، لعلهم یرجعون، بلکه که واقعا برگردن. پس شما اینو بدونید، از اینجا در میاد که تا روز قیامت یهود در به درست. خب اگه خدا در به درست توبه کنن چی؟ توبه کنن تو همین در به دره میتونن زندگی درستی داشته باشن. به این معنا نیست که برگردن بیان تمدن تشکیل بدن و بتونن یه کشور تشکیل بدن و احیا کنن، نه. مطمئن باشید این هم که شما میدید جون میکنن، دیدین که چقدر تدری خودشون رو تازه اینا که یهودی هم نبودن، یه صهیونیستا، یه یهودی های عاقل، اون خاخامان که هر وقت آقای احمد نژاد تشریف میبرن کلمبیا یعنی نیویورک اینا میان میگن آقا ما هستیم. میدونی که بسیار یهود، ببخشید میگم بسیار، نمیدونم من اطلاعاتم اونجور نیست، میدونم که بعضی یهودی ها سخت معتقدن که ما وظیفمون ایجاد کشور نیست و شدیداً هم مخالفن. اینا متونشون رو درست میفهمن. منم گوش دادم به بعضی صحبتشون که حرفشون اینست که نه، ما دینمون به ما داره میگه که شما تا قیامت نمیتونید حکومت تشکیل بدید و ما قبول نداریم اسرائیل را. یعنی حتی دو جور یهودی هستن، بعضی یهودی ها که متفکر نیستن در دین خودشون، آدمای عوام هستن، این احمق ها اومدن اسرائیل به امید این که مثلا چی؟ اون زرزمین موعود و خلاصه به هیکل در بستاق در عبادت با هیکل باشند، و مثلا ما که در عبادت تو مساجد و حرم ها میریم. اینا احمقا نمی فهمند که این متن دینشون نیست. اون علماشون که عرض کردن جلسه میذارن، جلسه های خوبی هم میذارن، به صراحه اعلام میکنن آقا ما اسرائیل رو قبول نداریم. تو هر فرصتی هم که باشه اعلان مخالفت میکنن. رادیو تلویزیون ما چون وقتی رئیس جمهورمون میره اونجا دوربین داره و اینا رو جمع میکنه دیگه، اونا در شرایط مختلف حرفش اینه ما با اسرائیل مخالفیم، ما نباید حکومت تشکیل بدیم، ما در شرایطی هستیم که میتونیم بندگی خدا رو بکنیم بر اساس دین، حالا میرسیم به این نکتهش هم، و جهنم نریم. اما این که میفرماد که اینها برگردن، پس به چی برگردن؟ به این که خطای خودشون رو بازخوانی کنن. اما به این که برگردند و یه حاکمیتی تشکیل بدند و بتونن به اصطلاح اون چیزی که خدا بهشون وعده داد که برین به این طرف قریه امالقه و یه حکومت تشکیل بدن، این دیگه برای همیشه از اونا گرفته شد. آیه بعدی عجیب داره هیچ زاویه های مختلف این قوم رو که باید ما خیلی روش دقت کنیم برای ما معرفی میکنه. و من معتقدم اگر ما با نگاه قرآنی به یهود نگاه کنیم، خیلی تحلیلامون تو مسائل زمانه بهتر میشه. و انصافاً من نظرم از حضرت امام مقام معظم رهبری از این جهت نگاهشون خیلی با بقیه فرق میکنه. این سیاسیونی که با خبرها و اطلاعات میخوان مسئله را تحلیل کنن، با اونایی که با نوامیس موجود در هستی دارن تحلیل میکنن فرق میکنه. آیه 169 میفرماد که خب این یهود حالا قضیهشون را دانستین تا آخر قیامت اینا در چه خصوصیاتی هستن؟ بعد میگه خب حالا اونا اومدن، اونا که میمون شدن رفتن پیکارشون، یه دهشون ادامه پیدا کردن، حالا اینا که اومدن یعنی خیلی هم علیه السلام هم. نگاه کنید، فخلفه من بعدهم خلف ورث الکتاب، یه عده بعد از اونا اومدن که اینا کتاب خدا را ارث برده بودن، یعنی واقعا دین را داشتن، آورده بودن در به اصطلاح زندگیشون دین، اما شخصیتا بدبخت بودن. یعنی اینجور نبود که دین در میدان نباشه. ببینید الان مثلا من و شما، قرآن در میدان است. چقدر ما به قرآن مؤمنیم، بحث جداست. این ورث الکتاب یعنی اینا وارث کتاب خدا بودن، کتاب خدا بود تو زندگی اینا به عنوان یک راهنما. اما چی؟ یأخذون عرض هذا الادنى، این احمقا اومدن با داشتن دین این حاضر ادنا، یعنی این دنیا رو که در نهایت پستیس انتخاب کرد، به جای اینکه خدا ملائکه ملکوت انتخاب کرد، اومدن رشوه، دنیاداری، کسافتکاری، تجارت های پر از ربا، اومدن این انتخاب کرد. یهودی که کتاب خدا داشت که میتونه در عزت جامعه باشه، یأخذون عرض هذا الادنى، اومد پسترین قسمت عالم را که دنیا باشه. و چرا گفت ادنا؟ یعنی با این همه پستی. شما حساب کنید دنیا به معنای پستیش یعنی چی؟ یعنی در دنیا بدترین کارا را بکنیم، ربا بخوریم، نمیدونم هر کسافت کاری که باعث بشه که یه ذره دنیا گیرت بیاد رو دنبال کنی. انصافا یهود یه همچین چهره یه کتاب داره، میتونه زندگی کنه. ادامه شبنید وقت چی؟ و یقولون سیغفر لنا، او وقت این پس فطرت ها با این روحه میگن نه، خدا ما رو هرچی هم گناه بکنیم میدونه کتاب خدا گفته این رباست، این رشوت، این جنایته، میگه نه میبخشده ما، اینم بلایی بر بلا. که پس آدم کاری وقتیست خدایی نکرده یه مسلمون یه گناهی میکنه ولی میدونه باید توبه کنه، این گناه میکنه، میدونه دم گناهه چون کتاب خدا پیششونه، بعد میگن که و یقونه سیغفر لنا. خب من آخر تایه رو میخونم ولی نکات ظریف حضرت علامه اینجا دارم، انشاءالله به جزوه‌تون نگاه کنید، بعدم به لطف الهی بحث میکنید. بعد میگه خب حالا اینجور شد، حالا و این یعتهم عرضون مثلهو یخزو، حالا اگه این دنیا رو با این پستی گرفتن، اینقدر چپاول میکنن، اینقدر رشوه میگنن، ربا، حالا اگه دوباره یه جور دیگه دوباره دنیا براشون بیاد از یه زاویه دیگه، همون هم میقافن، به تعبیر علامه تو هوا میزنن. میخواد چی بگه؟ میگید اینا اهل دنیا نبره اینکه حالا لاقل برای نیازشون به پس در این شکل دارن زندگی میکنن، اصلا روحشون روح این است که فقط دنیا رو به معنای مرتبه پست این عالم فقط همینو میخوام. دقت کنین اینا رو آیه روح حساب داره میگه، ولی خدا میگه علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا از اینا گرفته نشد میثاق کتاب که بر اساس این کتاب عمل کنن؟ ان لا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه، این که این کتاب رو بگیرن بر اساس این کتاب جز حق نگن و این کتاب را روش تأمل کنن، درسو یعنی اینقدر بخونن که مندرس بشه کتاب، یعنی یه بار دو بار همکاری که ما باید با قرآن بکنیم، ما نباید قرآن یه بار بخونیم که ما باید همواره قرآن بخونیم. چه نمیگن این لباس مندرس شده، میگه و درسو ما فیه، یعنی در این اونچه که در این کتاب از یه تأمل کنن، کاری که همه ما باید با این قرآن عزیز بکنیم. و دارالآخره خیر للذین یتقون، و اینا نمیدونستن که دار آخرت برای اونایی که اهل تقوان به پستی های دنیا دل نمیبندن خیلی بالاتر است. افلا تعقلون، خطاب به هموناست. آیا فکر نمیکنید به یهود زمان پیامبر در این خطاب میکنه؟ آیا شما فکر نمیکنید که چی کار کردین با دین خدا؟ یعنی پس اگه بگیریم به این که خطاب به یهود زمان پیامبر است، اگه بگیریم که خطاب به ماست، یعنی شما فکر نمیکنید که این خطر برای شما هم هست؟ یعنی شما هم باید بدونید که طبق اون روایت که دوباره اون جلسه هم عرض کردم، ما خطر این که شبیه یهود بشیم و پیامبر خدا فرمودن که خیلی دارید. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا علاوت ذکرک و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب زلال که این قرآن نورانی 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 رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگار و قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار را به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج با برکت مولای من رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست برای برگشت به عهد دینداری و دیانت. پروردگارا ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانان برای حفظ انقلاب و احیای ارزش‌های انقلاب تلاش می‌کنند موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید ادامه دینداری در آینده تاریخ رو در پناه خودت محفوظ بدار. ملت ما را شایستگی فهم و تبعی فهم رهنمودهای رهبرش و تبعیت از رهنمودهای رهبرش عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.